فساد اخلاقی، فساد سیاسی. ایران اسلامی در مقابل اینها ایستاده است. ایران اسلامی با استقلال خود، با ایستادگی خود، البته موجب دشمنی جهانخواران میشه. اونا مایلن تسلط پیدا کنن، مایلن سیطره پیدا کنن. اونا دلشون میخواد ایران مثل ایران قبل از انقلاب باشد که بر همه امورش مسلط بودند، مثل کشورهای ضعیف دیگری که امروز هستند. میبینید با یک کشوری دست دوستی میدن، اموال او رو میمکن و میبرن، بعدم میگن اینا گاو شیرده ما هستند. اونا دلشون میخواد ایران عزیز، ایران بزرگ، ایران پر افتخار و ملت شجاع ایران مثل اون کشورها زیر دست اونها باشند. به این هدف نرسیدند و قطعا به این هدف نخواهند رسید. امام بزرگوار ما آمریکا را شیطان بزرگ نامگذاری کردند. یعنی چه شیطان؟ یعنی چه شیطان؟ اون موجودی است، اون عنصری است که همه انسان‌های دیندار و موحد عالم باید در مقابل او بایستند. امام با این نامگذاری در واقع بسیج کردند همه موحدین عالم را، همه دینداران عالم را، همه ملت‌های با انصاف عالم را در مقابل آمریکا. و این هدف تا حدود زیادی توفیق پیدا کرده است و بیش از این هم توفیق پیدا خواهد کرد. دشمن هم تلاش می‌کنه بلکه بتواند ملت ایران را منصرف کنه. البته نقشه‌های آمریکا در مورد ملت ایران لو رفته. نقشه‌ای که بتوانند اون رو عمل بکنند و ضربه وارد کنند دیگه ندارن. هر کاری که میتوانستن کردن، نقشه های آیندهشون هم لو رفته است. هدف آمریکا با این کارهای اخیر، این کارهایی که در این یکی دو سال گذشته کردند و قلم درشتش تحریم همه جانبه اقتصادی است و کارهایی که دارن میکنن، توطئه هایی که دارن میکنن، مامورین مخصوصی برای مقابله با ایران میگذارند، به دشمنان گوناگون ایران، منافقین و امثال اینها کمک میکنند. نقشه اینها این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنن. هدفشون اینه. همه تلاش خودشون رو هم در این راه مصرف کردند. اینا اول امسال که سال 97 هست، در اول امسال یا در اندکی قبل از امسال، اوائل سال جاری مسیحی، اعلام کردن که ایران تابستان داغی خواهد داشت. مقصودشون این بود که ما در تابستان به سراغ ایران میریم و نقشه های ما در ایران تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی همین اختلاف و دعوا و اینه بکش تو خیابان و اونو بیار توی عرصه و این گروه با اون گروه، اون گروه با اون گروه، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود. به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستانهای سال بود. بعد هم گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها را عمل خواهیم کرد. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد. ملت بیدار است، ملت بیدار است. مسئولین هم مشغولن، کار میکنن، تلاش میکنن، البته بیشتر باید تلاش کنن. من هم به ملت عزیزمون عرض میکنم این بیداری رو حفظ کنید. اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین میکنیم چنان میکنیم، نقشه هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردن، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد، ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن نقشه رو برای سال 98 بکشن. من باب مثال همه باید حواسشون جمع باشه، به همه ملت عرض میکنم آمریکا دشمن خبیثی است، دشمن حیله‌گری است، دستش با صهیونیست‌ها و مرتجعین منطقه توی یک کاسه است و همشون دشمن ایران اسلامی و دشمن ملت ایرانند. ما باید بیدار باشیم، البته ما قوی‌تر از اونها هستیم. اونها با این انگیزه قوی علیه جمهوری اسلامی تا کنون هیچ غلطی نتوانستن بکنن، بعد از اینم نمیتوانن بکنن، در این تردیدی نیست. دشمن ضعیف است، ان کید الشیطان کان ضعیفا، آیه قرآنه. دشمن ضعیفه، ولیکن ما نباید غافل بشیم، ما نباید به خواب بریم. توصیه من به همه جوانهامون، به همه مجموعه های گوناگون کشور، به همه اصناف کشور، به همه جریان‌های سیاسی کشور این است که مراقب باشند، به دشمن پهلو ندن، مراقب باشند، میدان رو برای دشمن آماده نکنن، بیدار باشند. اگر ما غافل بشیم، ما به خواب بریم، همون دشمن ضعیف زهر خودش رو خواهد ریخت. باید همه بیدار باشیم، همچنانی که به حمدالله امروز همه ملت بیدارند، در طول این سالها هم ملت بیدار بودن. این بیداری رو باید حفظ کنیم. توصیه من به جوانهامون اینه، همه در هر جایی که هستن برای کشور کار کنند، برای تقویت کشور، برای تقویت اقتصاد کشور، برای تولید داخلی که امسال رو ما برای تولید داخلی به صورت شعار اعلام کردیم، هر کسی در هر جایی که هست تلاش خودش رو بکنه، تولید کننده یه جور، مصرف کننده یه جور، تصمیم گیرنده یه جور، قانون گذار یک جور، مجری یک جور، دولت یک جور، مجلس یک جور، قوه قضاییه همینطور، هر کدامی با بیداری و هوشیاری کامل وظایفشون رو انجام بدن. این توصیه ما به مردم، به مسئولین کشور هم توصیه میکنیم تلاششون رو مضاعف کنند، مراقب باشند، فریب زبانبازی و ظاهرسازی دشمن رو نخورند، مراقب باشند دشمن خبیث را که از در بیرون میکنن از پنجره داخل نشود. دشمن انواع و اقسام شیوه ها و ترفند ها رو به کار میبرد برای اینکه بتوانه نیش بزنه و زهر خودش رو بریزه. باید مسئولین مواظب باشند. اونچه که بنده نسبت به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم احساس میکنم که باید انجام بگیره برای رفع مشکلات، تقویت تولید داخلی است. به مسئولینم سفارش کردم باید به تولید داخلی اهتمام ورزیده بشود. مشکلات اقتصادی مردم انشاءالله کم خواهد شد. اگر چنانچه به این سمت و در این جهت حرکت جدی و خوبی انجام بگیره، کسانی در دنیای اسلام با دشمن پیوند دوستی بستند. آل سعود حرکتی که دارن انجام میدن، این جنایتی که در یمن به وسیله اونها دارد انجام میگیرد برای اشغالگری یمن و در مقابل ملت مظلوم یمن، این به ضررشون تمام میشه. این رو بفهمند، این به ضررشون تمام میشه. امروز حدود 4 سال است، نزدیک به 4 سال است که اینها دارن در یمن جنایت میکنن. اینا خیال میکردن در ظرف چند روز یا حد اکثر چند هفته خواهند توانست مسلط بشوند در یمن و اختیار و زمام امر رو در اونجا به دست بگیرن. 4 ساله که نتوانستن. هرچه جلوتر بروند سقوطشون سختتر و ضربه‌ای که بر اونها وارد خواهد آمد مؤثرتر خواهد بود. چطور میشود یک دولتی که بر یک ملت مسلمان، بر یک کشور اسلامی حکومت میکنه، بشود عامل دست دشمنان اسلام، عامل دست آمریکا، گاو شیرده آمریکا؟ چرا؟ خادم حرمین شریفین باید اشداء علی الکفار باشد، نه اشداء علی المؤمنین. اینا اشداء علی المؤمنین هن، اشداء علی الیمن هن، اشداء علی البحرینند. مردم مؤمن رو زیر فشار قرار میدن. این یک سیاست بسیار ابلهانه است، خشم الهی رو برمیانگیزه. ملت ایران با چشم باز، با بصیرت همه این اوضاع رو زیر نظر داشته باشد و موضع خود رو مستحکم نگه دارد و بداند در این دریای طوفانی این منطقه و این دنیا که این طوفان امروز به اروپا هم رسیده است. فرانسه رو ملاحظه کنید، کشورهای اروپایی هم اسیر طوفانند. در این طوفانی که دنیا را و به خصوص منطقه را فرا گرفته است، ملت ایران به برکت اسلام در کشتی امن محبت اهل بیت و اسلام قرار گرفتن. این بصیرت رو حفظ کنید، این روش رو حفظ کنید، این مسیر رو انشاءالله با قدرت ادامه بدید. پیروزی متعلق به ملت ایران است. رحمت خدا، صلوات خدا و سلام خدا بر شهیدان و بر خانواده شهیدان. بنده مجدداً به پدران، مادران، همسران، فرزندان، برادران و خواهران شهدا اظهار اخلاص و ارادت خودم رو تکرار میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنویسید هماسه، بنویسید حرم، بنویسید شهادت، بنویسید سرم.
همراهان گرامی، همراه بودیم با بیانات رهبر معظم انقلاب که دیروز در دیدار با خانواده های شهدا و مدافعان حرم ایراد فرموده بودند. گرامی داریم یاد و خاطره تمامی شهدا و مخصوصا شهدای مدافع حرم رو.
بنویسید گلوله، بنویسید حرم، بنویسید گلوله، بنویسید حرم، بنویسید و بگویید که من شعله ورم، بنویسید و بگویید که من شعله ورم.
سر سودا و زدگان وقف تماشای شما، آسمانی شده هر کس شده شیدای شما سر سودا زدگان
بی بی عالمی فاطمه کرب و بلا زده زانوی ادب پیش قدومت سقا شعل ور می شمم غصه ی زینب والله به ابی انت و امی یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله
پرچم یاری تو پرچم یاری تو بر روی دوش سقا
بر روی دوش سقاست
نظر چپ به حریم تو شود آشوراست نظر چپ به حریم تو شود آشوراست
ولی این بار
ولی این بار
سر کفر و ریا بردارست هر که شد دشمن اولاد علی بیچاره
هر که شد دشمن اولاد علی بیچاره
ولی این بار
ولی
این بار سر کفر و ریا بردارست هر که شد دشمن اولاد علی بیچاره پرچم یاری تو پرچم یاری تو بر روی دوش سقا
بر روی دوش سقا
نظر چپ به حریم
دوستی می گفت یه بچه مسلمون نمیتونه ببینه در گوشه ای از جهان به کسی ظلم کنن یا به حرم اهل بیت علیهم السلام تجاوز بشه و اون بی اعتنا باشه. زمانی رفتن به جبهه و مبارزه با دشمنان نظام وظیفه بود و زمانی هم مبارزه با تروریست ها مسئولیت آوره. درود می فرستیم به شهدای مدافع حرم، محسن حججی ها و هزاران شهید سرفراز دیگه که زبان حالشون اینه: رفتیم که شمع ظلمت شب باشیم، آغوش گشودیم که در تب باشیم، گفتید مدافع حرم اما ما رفتیم که در حصار زینب باشیم.
نمردند شهیدان نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند که کشتگان وطن زندگان جاویدند زندگان جاویدند
نمردند شهیدان نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند که کشتگان وطن زندگان جاویدند زندگان جاویدند
خلاف شمع که می گرید از هلاکت خیش به روز رزم سپردند جان و خندیدند خلاف شمع که می گرید از هلاکت خیش به روز رزم سپردند جان و خندیدند به جان خزم فکندند لرز همچون بید ولی چکو زباد اجل نلرزیدند
به جان خست فکندم لرزه همچون بید، ولی چکو زباد عجل نلرزیدن.
باز هم گرامی داریم یاد و خاطره تمامی شهدای بزرگوارمون، مخصوصا شهدای مدافع حرم، که رهبر معظم انقلاب در تجلیل از مقام این شهدای بزرگوار فرمودند اگر شهدای مدافع حرم نبودند، اثری از حرم اهل بیت علیهم السلام نبود. با ادامه بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. ساعت 10:50 است. دعوت میکنم با پارسایان همراه باشید. سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. انسان در مسیر تکاملی خود به سوی خدا به جهت دارا بودن طبیعت مادی با نفس اماره درگیر میشه، نفسی که انسان رو به بدی امر میکنه. ان النفس لاماره بالسوء، همانا نفس سرکش به بدی ها امر میکنه. منظور از نفس که دشمن انسانه اون دسته از گرایش هایی است که مانع ترقی روح انسان میشه، مانع تقرب به خدا میشه. پیامبر اسلام به دشمنی نفس تصریح کرده و فرموده اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس توست که میان تو پهلوی توست، یعنی در تمام وجودته. این نفس بدندیش مسلمان شدنی نیست، این کافر بدکیش به فرمان شدنی نیست. هر کس رو به طریقی زمین میزنه، یکی رو با مقام، یکی رو با پول، یکی با شهوت، یکی با غضب، یکی رو با شهرت، یکی رو با قدرت. نقطه ضعف هر کسی رو خوب پیدا میکنه، از همون ناحیه زمین میزنه. خیلی باید انسان با هوای نفسش مبارزه کنه، خیلی باید مواظب باشه، تسلیم نشه. قرآن می‌فرماید علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید. عین راننده‌ای که در جاده پرپیچ و خم و در جاده لغزنده با کمال احتیاط رانندگی می‌کنه، تو مسیر دنیا اینطور باید حرکت کنید. یک لحظه غفلت موجب سقوط میشه. بزرگان ما تو قنوت نماز این دعا رو زیاد می‌خوندن. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، خدایا به اندازه یه چشم هم زدن ما رو به خودمون وا مگذار. یکی از سرامدترین عالمان دینی ما هم در بحث علم هم در بحث عمل و تهذیب نفس، مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه، این مجتهد علل اطلاق قرن 13 که بعد از صاحب جواهر مرجعیت علل اطلاق پیدا کرد، این عالم برخواسته از دارالمؤمنین شهر دزفول و شخصیتی که علاوه بر جهات علمی در جهات اخلاقی و عرفان و تقوای دینی در مقامی بلند قرار داشت و احتیاطاتش و تواضعش زبان زد بود، علی رغم اینکه ایشون به مقام مرجعیت عامه شیعیان رسید و اون زمان قریب به 40 میلیون شیعه مقلدش بودن، از اطراف جهان براش وجوهات میفرستادن، ایشون زندگی ساده ای داشت، در پایین‌ترین حد قناعت زندگی میکرد. وجوهات رو در راه اداره حوزه‌های علمیه و مساعدت فقرا خرج میکرد. خودش هم مقید بود مثل یکی از فقرا زندگی بکنه. جوری بود شیخ انصاری که ابتدای عمرش تا روزی که از دنیا رفت وضع زندگیش توی حدی بود، رشد نکرد، بالا نیامد، با این که مرجع تقلید شد. در نهایت زهد و سادگی از خودش هیچ مالی به ارث نگذاشت. نوشتن روزی که شیخ انصاری از دنیا رفت تمام داراییش 17 تومن بودش، همین مقدار هم مقروض بودش و پول اضافه ای نداشت. مرحوم ایروانی نقل میکنه که یکی از شاگردان شیخ انصاری بعد از سالها تحصیل در نجف تصمیم میگیره برگرده شهر خودشون. مرسوم بوده که وقتی میخواستن از نجف برگردن میومدن پیش استاد برای خداحافظی. استادم مطالبی میفرمود، توصیه هایی و یه اجازاتی هم مینوشتن مکتوب، هم اجازات در امور حسبیه، هم اخذ وجوهات شرعیه. این مرسوم بودش. این شاگرد برای اینکه برگرده به سمت ایران میاد خدمت شیخ انصاری. خب موقع خداحافظی صحبتهایی رد و بدل میشه، ولیکن اجازه ای از طرف شیخ انصاری صادر نمیشه. اطرافیا فکر میکنن شیخ فراموش کرده، لذا بعضی ها اونجا نشسته بودن میگن جناب شیخ، این آقا اومده میخواد برگرده ایران، اون اجازه ها فراموش نشه. شیخ انصاری اعتنایی نمیکنه. دوباره عرض میکنن حضرت آقا، ایشون داره برمیگرده شهرشون، نیاز داره به این اجازه ها، اجازه دریافت وجوهات شرعیه، اجازه دخالت در امور حسبیه. شیخ انصاری میفرماید من ضمن احترامی که برای ایشون قائلم، ولی من به ایشون اجازه نمیدم و ایشون وکیل من نیست. اون آقا ناراحت میشه، سرش رو پایین میندازه، یه مدتی فکر میکنه، بعد مدتی سرش رو بلند میکنه، سوال میکنه جناب استاد، آیا شما در فضل من یا در علم من شک دارید، منو قبول ندارید؟ شیخ انصاری میفرماید نه، شما طلبه فاضل و آدم ملایی هستید، شکی در فضل شما نیستش. دوباره اون آقا سوال میکنه پس شما منو عادل نمیدونید؟ شیخ انصاری میفرماید چرا، شما عادل هستید، در بین طلابم به عدالت شهرت دارید. برمیگرده میگه جناب شیخ، پس بفرمایید دلیل این که من رو وکیل خودتون نمی کنید و اجازه نمیدید چیه؟ این جواب جالبه، دقت کنید. شیخ انصاری میفرماید به من اطلاع دادن شما میخواین به شهر و دیار خودتون برید. از وقتی که این تصمیم رو گرفتید من میبینم که شما محاسنتون رو مقداری بلندتر کردید و از اینجا من متوجه شدم که شما هنوز گرفتارید، گرفتار هوای نفسید. شما برای اینکه در میان مردم مورد توجه قرار بگیرید این تصمیم رو گرفتید که لحیه و محاسنتون یه مقدار بلندتر کنید. من چطور میتونم اختیار بیت المال رو به کسی بدم که هنوز هوای نفس در وجودش هستش؟ خیلی عجیبه. این ماجرا حکایت از دقت فوق‌العاده شیخ در زهد و تقوا داره. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسانو. به نفس خودت روی بیار، فضیلت‌هاش رو به کمال برسون. انسانیت تو به نفس توه، نه به محاسن تو. فرمود همین مقدار که میخوای با اظهار لحیه اظهار فضل کنی این ربطی به عدالت نداره، ربطی به فضلت هم نداره، ولی از نظر من اون تقوای لازم برای تصرف در وجوهات شرعیه رو شما ندارید. این یک نمونه از دوری محض از هوای نفسه که اگر ظاهرت هم برای غیر خدا تغییر میدی و برای غیر خدا میخوای اظهار فضل کنی، اینجا دیگه صلاحیت اخذ و تصرف در امور حسبیه منتفی میشه. هر قدمی که به تبعیت از هوای نفس برداشته میشه ولو به اندازه یک مقدار بلند کردن محاسن باشه، به همون اندازه منع از حق میکنه، حجاب حقیقت میشه، از کمال انسانیت و اسرار وجود انسان رو محجوب میکنه و طهارت نفسانیش رو از دست میده. به قول جناب حافظ میگه چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. خدا طهارت باطن و حقیقت ایمان رو به ما بچشاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آه.